شخصی از نظر درآمد توانمند است و می تواند منزل شخصی برای خودش بخرد، اما دوست دارد همیشه مستأجر باشد. با این وجود، آیا با توجه به اینکه سایر شرایط استطاعت حج برای ایشان فراهم باشد، در این صورت که منزل شخصی ندارد و مستأجر است، مستطیع محسوب می شود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ سوال این شنونده محترم رو با توجه به نظر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه براتون بیان می کنند.
خب بله، حالا این میدونستن خونه بخره و نخریده، خب اگر راه باز باشه براش، استطاعت بدنی داشته باشد، پول رفتن و برگشتن حج رو داشته باشد، رجوع به معونه یعنی برگشت که میکنه، مخارجش رو بتونه بپردازه، زندگیشو اداره کنه، مستطیعه. لازم نیست که شخص حاجی حتما خونه ملکی داشته باشه، اگه خونه استیجاری هم داشته باشه اشکالی نداره که بدون زندگیش اداره بشه مثل قبل رفتن و برگشتن.
خواندن قرآن از طریق گوشی‌های لمسی که به صورت مستقیم به آیات قرآن دست زده نمی‌شود، نیاز به وضوء دارد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را بیان می‌کنند.
خیر، وضوء لازم نیست. انسان اگر دستش به مستقیم به خط قرآن بخورد، خب باید وضوء داشته باشه. اما اگر که مستقیم نخوره، فرض کنید که بعضی قرآن ها هست که یه لایه پلاستیک میکشن روش، خب خطام پیداست. اینهایی هم که داخل گوشی هست خطش ظاهر نیست، بنابراین وضوء احتیاج نداره. البته با وضوء باشه انسان قرآن بخونه ثوابش زیادتره.
بر اساس اطلاعات دریافتی، ستون قبلی جمرات در طبقه بالا و همینطور پایین در هر جمره به صورت دیواری به طول 25 متر ساخته شده که تشخیص محل قبلی ستونها با توجه به ازدحام زیادی که در کنار ستونها می باشد کار دشواریست و یا حتی غیر ممکن. از این رو خواهشمند است بفرمایید تکلیف حجاج در رمی جمرات چیست؟ و آیا اگر در مقابل این ستونها که به این صورت ساخته شده، یعنی به طول 25 متر در هر کجای این ستونها رمی جمرات صورت گیرد کفایت میکند؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادند:
این دیوار طولانی بلند، حالا 25 متر طولشه یا 35 متر، میفرماین اگر بتواند جای جمره قبلی که میگن حالا وسط این دیواره اون رو شناسایی کنه و بتونه اون جایی که شناسایی کرده رمی کند، رمیش کنه یا سنگ بهش بزنه، باید همونجا رو رمی کنه. و اما اگر شناختن جای اون جمره قدیمی مشکل باشه و با مشقت روبرو بشه، یا نه رمیه به اونجا با مشقت روبرو بشه، هر جای این جمره طولانی و این دیوار 25 متر یا 35 متری رو اگر رمی کنه کافیه و اشکالی نداره.
این جانب از سوی همسرم فیش حج واجب به عنوان هدیه دریافت نمودم. آیا بعد از انجام این حج اگر از لحاظ مالی در آینده مستطیع شدم، باز هم حج تمتع بر من واجب است یا خیر؟ در صورتی که جواب مثبت است، با توجه به اینکه دولت اعزام به حج واجب را یک بار مجاز دانسته، تکلیف من چیست؟ این شنونده محترم فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره خواستند که حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه توضیح دادند:
با این هدیه شما حج براتون واجب میشه و بعدن هم اگر مستطیع شدید دیگه حج دیگری بر شما واجب نیست.
همسرم امسال مستطیع شده و همه چیز برای سفر حج واجب ایشان مهیاست، ولی ایشان باردار هستند و چون ایشان با کاروان و بدون ما هستند، نمیدانم که آیا سفر برای ایشان و حمل مضر است و احتمال سقط میرود یا خیر؟ حال تکلیف چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
اگر خطری که تو این ایام داره بیشتر از سفرهای متعارف باشه این خطری که وجود داره. خب فعلا وظیفه‌شون نیست که به حج مشرف بشن، ولی اگر نه با توجه به مسائلی که هست خطرش به اون اندازه نیست، مثل سفرهای دیگه است. خب سفرهای دیگه که زن باردار تو این ایام میره، خب منعی از نظر عقلا نداره، خب انجام حج هم به همون نحو خواهد بود. توجه هم بشه که یه سری احکام خاصه خود خانوم دارن که مثلا قربانیشون رو میتونن وکالت بدن که معمولا همه کاروانا همین کار رو میکنن و خیلی از اعمالشون رو میتونن تو خلوتی انجام بدن و اگر رفتن و اونجا عذری براشون پیش اومد تو خیلی از موارد میتونن نائب بگیرن یا اعمال حج به نحوی انجام بدن که جمعیت و اون فشار جمعیت اذیتشون نکنه. اگر از نظر قانون مثلا رفتن چنین خانم‌هایی به حج هم منع شده باشه، اینا میتونن سفر حج رو تا زمانی که عذرشون برطرف بشه به تأخیر بندازن.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
درباره حج واجب که شامل چه کسانی می شود سوال داشتم. برخی افراد که بازنشسته می شوند پاداش به آنها می دهند، مثلا 24 میلیون تومان. آیا بر این شخص حج تمتع واجب است؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بود که برای شما عزیزان خوندم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی را در این باره بشنوید.
اینکه حج واجب شود، خدمت شما عرض شود که برای کسی است که مستطیع باشه، یعنی بتواند وسایلی فراهم بکنه که برای مراسم حج امسال خودش رو بتونه به مکه برسونه، یعنی هم راه براش باز باشه و همین که از نظر بدنی استطاعت و قوت بدنی داشته باشه و هزینه رفت و برگشت و اینکه وقتی برگشت درآمدی شغلی داشته باشه که بتواند خودش و خانوادش رو اداره بکنه داشته باشه، این شخص مستطیعه و بر شخص مستطیع حج واجبه. بنابراین با این مبلغی که شما در سوال عنوان کردین، اگر که این جهات فراهم میشه شما مستطیع محسوب میشین و باید که حتما امسال مشرف شین، ولو با خرید فیش آزاد حج باشه. اما اگر که این جهات تأمین نباشد، در اون صورت استطاعت ندارین و حج بر شما واجب نیست.
سوالی درباره سفر حج تمتع. با توجه به وضعیت روابط سیاسی و دیپلماتیک کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، بعضی ها این شبهه را ایجاد میکنند که ممکن است امنیت در حج وجود نداشته باشد. آیا باز هم در این صورت حج واجب است و باید به چنین سفری افرادی که مستطیع هستند بروند یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله صافی گلپایگانی.
این که الان برای تشرف به حج وضعیت حاجیان ایرانی در مدینه و مکه به چه صورت خواهد بود، با توجه به امارات و شواهد و تعهداتی که فیما بین مسئولین عربستانی و مسئولین سازمان حج در ایران و دقت و اهتمامی که مسئولین ما دارند در این موضوع که امنیت حجاج ایرانی تضمین شده باشد، این احتمال عقلایی محسوب نمیشه. بنابراین حج واجبه و کسانی که مستطیع هستن حتما بایستی حج مشرف بشن و این احتمال اینطور نیست که برای اونها عذری در واقع محسوب بشه. اما در اینکه آینده شرایط چگونه خواهد بود، اون رو بایستی وضعیت رو در آینده بررسی کرد، تا این لحظه که ظاهراً مانعی از تشرف به حج وجود نداره.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی پرسیده، کسانی که با فیش حج میت و به نیابت از وی به حج می روند، اگر خود نیست تمام شرایط استطاعت را دارا باشند، بجز باز بودن راه که آن هم با فیش حج میت حاصل شده، در صورتی که بتواند مثلا در مدینه یا جده قبل از میقات برای متوفا نائب بگیرد و خودش حج واجبش را انجام دهد، تکلیف چیست؟ از نظر شرعی وظیفه این شخص را مشخص فرمایید. حجت الاسلام و المسلمین شمس توضیحات لازم را در پاسخ بیان می کنند.
باید در اینجا برای میت انجام بده.
سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی. ما 4 برادر هستیم که برادر بزرگمان در ارتش کار می کرد و در هنگام بازنشسته شدن دولت مقدار پول به ایشان داد که موجب استطاعت ایشان برای حج شد. به لحاظ این که هر 4 برادر در یک خانه زندگی میکنیم و مخارج همه ما بر عهده ایشان است، خانه فعلی برای همه ما کوچک است. اگر با پولی که ایشان از دولت گرفته خانه بسازیم، استطاعت حج از ایشان سلب میشود و اگر حج برود، زندگی برای همه ما مشکل میشود. استدعا دارم طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی پاسخ مسئله را بیان فرمایید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شمس را در این باره بشنوید.
در فرض سوال، برادرتان مستطیع است و باید حج را انجام بده.
رقصیدن خانم ها در مراسم جشن عقد و ازدواج از نظر شرعی چوک می دارد. سوال دومین شنونده محترم این است که گریه کردن در نماز از ترس خدا و قیامت آیا نماز را باطل می کند؟ پاسخ این سوال‌ها را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان می‌کنند. این شنونده محترم فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای را در این باره خواستند.
به طور کلی اگر رقص به گونه‌ای باشه که تحریک شهوت کنه یا مستلزم کار حرامی باشه یا مفسده‌ای بر اون مترتب بشه یا همراه با حرامی مانند آهنگ حرام، آواز حرام، مطالب حرام، اینها اگر باشه این رقص میشه رقص حرام، یا مجلس زنانه تبدیل به مجلس رقص بشه، یا نامحرمی خانمی رو که میرقصه ببینه، اینا از موارد رقص حرامه و فرقی هم بین مجلس عروسی و غیر عروسی نیست. اما سوال دوم که گریه کردن در نماز برای ترس از خدا یا آخرت باشه اشکالی ندارد، بلکه از بهترین اعمال است.
الا یا ایها الساقی بد کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی بد کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
دوستان عزیز و ارجمند، با تقدیم قسمت استفتاءات برنامه به پایان فرصت برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. انشاءالله به اتفاق همکارانمون در این فرصت تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو فراهم کنیم. شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان است که سوالهاتون رو از این طریق با ما در میان بگذارید. عزیزانی که مایلن از طریق پیامک سوالهاشون رو بفرستن، سامانه شماره 30553 در اختیارتونه تا سوالهای شرعیتون رو برای ما ارسال کنید و انشالله با تلاش همکارانمون بتونیم پاسخ سوالها رو سریعتر در اختیارتون قرار بدیم. از توجهتون به برنامه امروز زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
مرا در منزل جانان چه امن عیشون هر دم جرس فریاد می‌دارد
که بربندید
شبتون بخیر، از توجهتون سپاسگزارم. دوستان شنونده، اینجا پخش رادیو معارفه. ممنونم از همه شما. زمزم احکام بود که تقدیمتون شد، اما تسبیح ویژه برنامه اذان صبح رو تقدیمتون میکنیم با التماس دعایی که ازتون داریم و هنگام اذان صبح هم 4:22 دقیقه است. سبحان الله، سبحان الله، سبحان
الله، سبحان الله. خدایا ما تسبیحاتی که اسرافیل گفت، اسرائیل گفت، جبریل گفت، ملائک آسمان زمین گفتن، خدایا یک نظر به دلهای ما کن، عشق و شوق ذکر خودت رو به ما بده.
سبح لله،
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض.
یاد خدا سحر سجاده و تسبیح،
سبحان الله، 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 سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست، او که درهای لطف و کرمش به روی بندگان باز است و زبان عاشقان به ذکرش مترنم. سلام، سلام به شما و دقایق عرفانی و ملکوتی سحرگاه جمعه با برنامه از آنگاهی تسبیح. همدم شما شب زنده داران معارفی هستیم. نوای دلانگیز و روح بخش اذان صبح امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 4:22 دقیقه است. با ما تا بعد از اذان و نماز صبح همراه باشید.
الصلاة
لك الصلاة
والحمد من كل الحياة
يا ربنا لك الصلاة
لك الصلاة
والحمد من كل الحياة.
خدایا تو را ستایش می کنم که خالق همه هستی هستی، تو را می پرستم که شایسته پرستش هستی. هرگز نابود نمی شوی، پایان نداری، زیرا آغازی نداشتی، تو همیشه بودی. مرگ همه به دست توست، تویی که در روز قیامت همه را بار دیگر زنده می کنی، اما تو آن زنده‌ای هستی که هرگز فنا ندارد. ستایش مخصوص توست که همه خوبی ها در دست توست و تو به هر کاری توانایی. تو را که خدای بی نیاز هستی می پرستم، خدایی که به اعمال خوب بندگان هم نیازی ندارد و گناه آنان نیز هیچ ضرری به او نمی رساند. تو به هیچ چیز و هیچ کس نیاز نداری. آقایی و بزرگی تو اندازه ای ندارد. الله اکبر و الحمدلله.
یا رحمتا للتائبین للعفو لا نرجو سواک، یا موئلا للحائرین
طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك يا رحمة للتائبين للعفو لا نرجو سواك يا موئلا.
در سحرگاه جمعه با برنامه تسبیح از رادیو معارف در خدمت شما منتظران حضرت ولیعصر رجدالله تعالی فرجه شریف هستیم. دوستان عزیز، در این لحظات دعوت میکنم همراه باشید با سخنان حجت الاسلام و المسلمین همتیان، استاد اخلاق، که درباره دعا در سیره انبیا و معصومین و اولیا و صالحین صحبت فرمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. رب اغفر لی و لوالدی ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. یکی دیگه از دعاهای حضرت نوح از خدای تبارک و تعالی اینه: خدایا مرا ببخش، از لغزش ها و خطاهای من درگذر و همچنین پدر و مادرم را بیامرز و از خطاهای اونها بگذر و همچنین همه اون کسانی که در خانه من وارد میشن در حالی که مؤمنن، و بلکه همه مؤمنین در عالم، همه مؤمنات در عالم. این دعای حضرت نوح چقدر برای ما هم درس داره. حضرت نوح یک پیامبر معصومه، ولی به هر حال ممکنه لغزش هایی، ترک اولاهایی داشته باشه. لذا اول میگه رب اغفر لی، خدایا مرا بیامرز، از خطاهای من درگذر. بعد به پدر و مادرش دعا میکنه، حق شناسی میکنه، تشکر میکنه. یکی از اموری که اگر فرهنگ بشه، اگر اخلاق عمومی بشه، این که ما حقوق دیگران رو در نظر بگیریم و تلاش بکنیم اونا رو ادا بکنیم. چقدر ما در روایات بحث حقوق بین خدا و پیغمبر و اهل بیت و پدر و مادر و معلم و همسایه و امثال اینها داریم، مخصوصا اون رساله حقوق امام سجاد سلام الله علیه که ده ها حق را حضرت در اونجا میشماره. و اگر این فرهنگ بشه زندگی خیلی عالی میشه. یعنی اگر انسان نسبت به خدا رعایت بکنه حقوق الهی را، وجود مقدس پیغمبر در یک حدیث نورانی فرمودن 5 تا کلمه است در تورات که سزاوار است با آب طلا نوشته شود. ینبغی ان تکتب بما الذهب. پنجمی را فرمود: من اقل حق الله علیک ان لا تستعین بنعمه علی معصیته. کمترین حقی که خدا برگردنت داره این هست که از نعمتهای او در راه معصیت او کمک نگیری. و این حق خداست، حق پیغمبر اهل بیت، که ما بدونیم همه خوبی ها، همه زیبایی ها، همه هدایت ها، همه اینها مال اهل بیته. سید الشهدا برای ما جان داد، عزیزان را داد که ما هدایت بشیم. امیر المومنین هم همینطور، بقیه ائمه هم همینطور، پدر و مادر هم همینطور، به گردن ما حق دارن. اگه ما این حقوق را بهش توجه داشته باشیم و دنبال این باشیم که این حقوق را ادا بکنیم، جناب ابوذر در صحرای ربزه دارد از دنیا میره. کسی به جز دخترش همراه او نیست. یه وقت چشمش باز کرد، دید دختر گریه میکنه. ابازر گفت دخترم چرا گریه میکنی؟ گفت خب وضع ما اینه، تو داری از دنیا میری، منم یک دختر تنها تو این بیابان، بدن تو را چه بکنم، خودم چه بکنم؟ ابازر فرمود دخترم هیچ ناراحت نباش، وقتی من از دنیا رفتم بلند شو برو لب یک جاده ای، اونجا بنشین، عده ای از اصحاب پیغمبر میان بگذرن، به اونا خبر بده، میان بدن مرا غسل میدن، کفن میکنن، دفن میکنن، تو را هم با خودشون میبرن، هیچ نگران نباش. اما بعد یک جمله گفت که بسیار قابل تأمله. گفت دخترم وقتی اینها آمدن کارهای مرا انجام دادن، مرا دفن کردن، من داراییم یک دونه بز هست، از اونها بخوا این بز رو سر ببرن، غذا درست کنن، بخورن برای ادای حقی که به گردن من دارن. این خیلی درس بزرگی است. حضرت نوح به خدا عرض میکنه خدای مرا بیامرز، اما بلا فاصله میگد ولی والدی، پدر و مادر مرا هم بیامرز، اونهایی که برای من زحماتی طاقت فرسا کشیدن. امیدواریم ما هم اهل ادای حق الهی و اهل بیت و پدر و مادرمون باشیم، ولو در حد یک دعا برای اونها، طلب مغفرت برای اونها، انفاقی برای اونها، یک سوره قرآنی برای اونها، به هر حال به یاد اونها باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من بودم و آکندگی از غرور من بودم، بی نگاه به دستی که دستم را گرفته بود و آن دست دست تو بود، دست تو بود، دست تو بود، دست تو. و قوت و ضعفم را چاره‌ای جز نگاه تو نیست. نگاهت را میخواهم، نگاهت را میخواهم همیشه و هماره.
چون ز اصل خیش دور افتاده ایم، تکیه بر بازوی مردم داده ایم.
پرش دیر کردن حالون با من خوزه میده.
سرخیزان ارجمند، هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:22 هست. از همه شما منتظران حضرت ولیعصر جلاله تعالی فرجه شریف التماس دعا دارم و امیدوارم در صدر دعاهامون دعا برای تعجیل در ظهور حضرت ولیعصر جلاله تعالی فرجه شریف باشه. دوستان گرامی، دعا و نمازی از ناحیه مقدسه امام زمان جلاله تعالی فرجه شریف برای برآورده شدن حاجات نقل شده که هدیه سحرگاهی ما به شما شب بیداران عزیزه. فرمودن هر کس نزد خدا حاجتی داشته باشد، شب جمعه بعد از نصف شب غسل کند و در مصلای خودش 2 رکعت نماز بخواند. در هر رکعت پس از شروع حمد جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین را 100 بار تکرار کند. سوره توحید 1 مرتبه و ذکر رکوع و سجده را 7 بار بگوید. بعد از این نماز دعای کوتاهی هم در مفاتیح الجنان نقل شده و سپس فرمودن به سجده رود و حاجتش را طلب کند و نزد خدا تضرع نماید، چرا که هیچ مرد یا زن مؤمنی نیست که این نماز را به جا آورد و این دعا را بخواند مگر اینکه درهای آسمان